بسم الله الرحمن الرحيم فوضان لي الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى خلهم التقوى هدي فيشكى أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين صلوات يدي وفاء صلوات زهرای اطهر سلام علیها رو تقدیم میکنیم از طرف اهل بیت علیهم صلوات الله به ویژه حضرت ولیعهد سلواهم فدا به روح مادرشون انشاءالله که دست ما رو پر کنن. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام أجل الفرج عزت عليها صلوات الله عليه صلوات يتوفى
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یه بحث ما دیشب اواخر جلسه راجب موضوع روزه امشب داشتیم، بعضی از عزیزان بودن، من احساس کردم خسته بودم، حرفم رو ناقص دادم، چون بحثی است که مدت هاست بخوام بهانه پیدا کنم راجبش گفتگو کنم، یه خورده بحث فضا رو از فضای اشعثی یکم کمرنگ میکنم، نیم جلسه رو به اشعث میپردازم، نیمشم به این بحثی که موضوع روزه امشبم هست. عرض کردیم بعد از حکمیت و بعد از شکست مذاکرات در دومت الجندل طبیعی بود که اشعث برای اینکه فشار روانی که تو مسبب این همه خیانتی اینو از سر خودش برداره، طبیعتاً باید دنبال شریک جرم میگشت، لذا به سمت خوارج متمایل شد، از امیرالمومنین خواست اقرار کنه حضرت. بعد که مدتی گذشت، چون این خوارج هم میگفتن ما کافر شدیم که حکمیت رو پذیرفتیم، یه شب هم توضیح دادیم چرا میگفتن کافر شدیم، اشخاص از اینا جدا شد، گفت من توبه مو کردم، حالا باید اینا توبه کنن. وجود خوارج برای اشخاص خوب بود، چون یه عده زیادی وقتی 12,000 نفر میگن ما غلط کردیم، خب یه نفر میگه منم یکی از این 12,000 نفرم که غلط کردم، من یکی نیستم. آقا سلام علیکم، من یکی نیستم که لذا صلوات علیه رضا. اشعث دوست داشت خوارج باشن و خودش تحریک میکرد خوارج باقی بمونن و بعدم با قتل خوارج بگن خب اونا که غلط کرده بودن یه عدهشون بازم پافشاری به غلطشون کردن و کشته شدن، اشعث هم دیگه برگشته، یه جورای تبرئه میشد. لذا وقتی خوارج میخواستن بیان تو شهر، این اشعث نمیذاش. این خوارج بزرگانشون رفتن پیش امیرالمومنین گفتن آقا ما یه غلطی کردیم، ولی شما هم اشتباه کردید، می‌خواستین نپذیریم، ما فشار آوردیم، یه عذرخواهی بکنی طوری نمیشه که حالا بالاخره ما تو کانالمون بزنیم که علی بن ابی طالب بالاخره یه کوچولو تو اشتباه کرد، از اون استغفرالله من کل زن اینا اومدن تو شهر. خب الحمدلله تا کار تمام شد، اومدن تو شهر، اشعث دید اگر خوارج میان تو شهر، خب دوباره باز مردم وقتی میخوان با معاویه درگیر بشن میگن خب این اشعث بوده، غیر از اینکه ممکنه همدلی ایجاد بشه برن سراغ معاویه،
اشعث اون کینه‌ای که از امیرالمومنین داره میخواد ضربه بزنه. لذا وقتی خوارج اومدن تو شهر اشعث گفت بگم ما علی عذرخواهی نکرد، ظاهر بوده فیلمتون کرد. نه آقا خودمون دیدیم و استغفر الله من کل ذنب. نه آقا این تقیه مثلا کرده، توریه کرده. میرفت یه طرف امیرالمومنین گفت از چی عذرخواهی کردی؟ از کفر؟ ازت نمیتونی بگی من از کفر توبه کردم که. از اون طرف میرفت به اونا گفت آقا دقیق توبه نکرده، انقدر تنش ایجاد کرد وقتی دید امیرالمومنین زیر بار نمیره پخش کرد همه جا که علی بن ابی طالب هم کافر شده. بله آقا بالاخره حاکم عثمانی هم کافر میشه، توبه کرده، معلومه که حیثیت حضرت رو داره میشکنه. حضرت مجبور شد بین نماز ظهر و عصر، مسجد پر شده بود، خوارج بعد از مدت‌ها اومده بودن تو مسجد، بلند شد ایستاد فرمود دروغ میگن کسایی که میگن من از حکمیت توبه کردم. خوارج این قول دومش این بود که تو حکمیت بهت تحمیل شد چرا پایبند بودی به این؟ که از فرموده بود من نمیتونم زیر قول قرار بذارم تو گناه نشم. فرمود دروغ میگن کسایی که میگن من توبه کردم از حکمیت، من در حکمیت خطا نکردم. دوباره خوارج گفتن ای پس بر کفرش نستجیر و بلا پافشاری میکنه. دوباره تو جلسه سر و صدا شد، از مسجد رفتن بیرون، اشعث هم خیالش راحت شد. امیرالمومنین داشت سپاه آماده میکرد، دو تا اتفاق مهم میخواست بیفته. یکی باید برن سراغ مصر، چون محمد ابن ابی بکر از طرف امیرالمومنین اونجاست دست تنهاست. یکی باید برن سراغ شام، به سپاه نیاز دارن. اشعث میگفتی آقا خسته ایم، بذار دوباره آقا جون این مردم رو میخواد، جوانها خون این جوانها رو کی میخواد جواب بده؟ آقا سعی کنید یه جوری مسئله رو حل کنید. عرض کردم بیشم هرچی امیرالمومنین رو پارازیت مینداخت، و امیرالمومنین هم وقتی کسی جواب نمیده خودش برخورد تند کرد. این نشون میده باید یه نفر اونجا دهنه اشعث رو پاره میکرد. ما همیشه هم اینطور نیست که شما گوری مگوری باشی. در برابر منافق ولیجد و فیکم خلقه، در برابر کسی که داره حاکمیت مسلمین و امنیت مسلمین و قوت قدرت نظامی مسلمین رو تضعیف میکنه، اینو باید دهنش رو پاره کرد، نباید ساکت بود. رضا حضرت فرمود تو نمیفهمی چی به نفهمه چی ضررمه. علیک لعنت الله و لعنت اللاعنین، هاک ابن هاک، همینجوری حرف میزنی دهن گشاده تو با هم میکنی میبافی، بابات هم میبافته. البته این بافنده چیز دیگه است. منافق ابن کافر، منافق کافر زاده. ولی دفاع نکرد باز کسی، بلکه وقتی تهدید به قتل کرد امیرالمومنین ها حضرت فرمود بکشیدش این منافق رو. یه دو اومدن گفتن آقا عصبانی بوده، یه غلطی کرد، یه چیزی خورد، ولش کن. یعنی حمایت میکرده، حضرت دست تنها بود. فرمود خب باید بریم بجنگیم. خوارج درگیری ایجاد کردن، بعضی از مسلمین رو کشتن. ابن خباب و همسرش که باردار بود کشتن، شکم همسرش رو پاره کردن، طفل درون رحم همسرش رو هم سر بریدن به اسم اسلام. سخت‌ترین حرف آقا این حرفه که نمیشه هر جایی گفت، این که یه عده به اسم اسلام وحشیگری کنن. بنده طرفدار خشونت سر جاشم، اسلام سبقت رحمته و غضبه، همیشه رحمت از غضب سبقت داره، ولی سرجاش خشونت هم داره. 4000 تا از این خوارج هم ازت کشته، گردن زده سرجاش، اما وحشیگری نه، مسله کردن نه. یه ضربه اگه میزنی طرف میمیره دیگه دستشو نبر، نه شکنجه، زجر کش، نه. یعنی بر اساس حق کشتن با وحشیگری فرق داره. اینی که بگیم کلن خشونت بده، این یه چرندیه که درست کردن برای اینکه ما رو خلع سلاح کنن. خشونت مجبور بشیم بد نیست، وظیفه است. و اگر کسی بخواد توجیه کنه نمیتونه توجیه کنه امیر المومنین چجوری 4000 تا از خوارج رو کشته از همشهری های خودش. وقتی اینا کار خطرناک کردن امیرالمومنین فرمود اینها رو یه عده‌ای برن جلوی تهاجم اینا رو بگیرن، ما فعلا بریم با معاویه درگیر شیم، معاویه رو شکست بدیم، اینا هم از طباطاب میفتن. اینا هم باید باهاشون حضرت میجنگید، ولی فرمود اولویت نه این که با اینا نجنگیم، اولویت اول معاویه است. اونجا ما 90% خطر داریم، اینجا 10%. اشعث فشار آورد نمیشه، اینا نزدیک شهرن، ما امنیت زن و بچه‌مون رو چیکار کنیم؟ یعنی نمیخوام بگم امیرالمومنین رو وادار کردن به یه جنگی که نباید جنگ میشد، فشار که باید ما بریم با اینا بجنگیم، باید هم میجنگیدن با اینا، ولی بعد از معاویه اصلا خیلی از نشاط توبه میکردن. یا خطر اصلی اونجاست، وقتی فشار آوردن مجبور شد ازت به سمت خوارج بره که خیلی هزینه داشت، اوناشو نمیخوام، هزینه ها رو نمیخوام امشب بحث کنم. وقتی جنگیدن، یعنی خوارج و جنگ نهروان فعلا امشب سریع ازش رد میشه، وقتی جنگیدن خب یه روز سپاه 30 تا 60 هزار نفری امام مقابل 4000 نفر، اونم 4000 نفر ابله، هر کی میمد تو میدون گفت علی کجاست؟ چون تو صفین اصلا من یادم نمیاد کسی بگه علی کجاست، یکی دوتا و ازت هم نصفشون کرده میفهمن. نباید بگه آدم بنزه من اگه بخوام برم یه جایی با یکی کشت بگیرم، با یک علکی با کسی که میدونم ضربم میکنه که علکی صداش نمیکنم که زایه بشم دیگه، ولی اینا کلهشون رو قرمه سبزه میدن، هر کی میومد تو میدون گفت علی کجاست، من فقط با علی میجنگم. اصلا انسجام نداشتم. اولاً هم عرض کردم فرماندهشون وقتی اینا کشته میشدن گفت نمیدونم رحمت الله علیه یا لعنت الله علیه، یعنی فرماندهیش هم اینقدر شاک و شکاک بود، لذا خیلی زود تارمار شدن. خسته نشدن. اشعث گفت خب آقا ما بریم بزنیم بچه‌مون یه سر بزنیم بعد از این جنگ. حضرت اون طوری نشده. عبارت رو ببینید. نفدت نبالونا، آقا تیرامون تموم شده، بعد بریم دوباره بعد از چوب ببریم نازکش کنیم تیر بشه دیگه. موقع که مغازه ها تیر نمیفروختن که جنگ وقتی میشد تموم میشد اینا. حضرت اون شما تیری ننداختید، چجوری میخواستید قبلش با معاویه بجنگید؟ کلت سیوفنا، شمشیرامون کند شده، باید بیدیم سیقل بزنن. نسلت اصل نتر ماهنا، این کله آهنی تیرامون قر شده. دنبال در رفتن بودن. فرج الى مصرنا، بذار بقا برگردیم به شهر، یعنی به کوفه. فلنستعد به احسن عدتنا، ببینیم مثلا دلمونم برای زن بچه‌مون تنگ شده، یه شب هم باهاشون باشیم و دیگه میایم دیگه. حضرت فرمود شما جنگی نکردید، باشه 2 روز مرخصی، بیایید همه پادگان، به زن بچه‌تون زیاد سر نزنید. آقا ببینید چه مظلومیتی داره میگارمون. شما قصه هایی که دیشب هم گفتن، دو تا دختر بچه دو تا پای بابا رو گرفتن، این ودا میکنه، خیلی مظلوم امیرالمومنین. آقا اینجوری پیغام داد، فرمود 2 روز میرید مرخصی، میاید همه نخیله. فامر الناس ان یلزموا عسکرهم، تو لشکر میمونید تا بگم جمعیت بنز کافی بیاد بریم حمله کنیم. و یوتنوا علی الجهاد انفسهم، خودتون آماده جنگ کنید. و ان یقلوا زیارت نسائهم و ابنائهم، زنگ نزنید، گوشهاتون رو بذارید رو حالت ایرپلن میزنید. امیرالمومنین فرمود رفتید سر زدید دیگه، نرید هی ببینید اینا رو. خب وقتی هی میدید اینا رو بچه تو میبینید اینا که همینجوریش دیگه حال جنگ نداری، از یه جنگ سنگین صفین هم برگشتی که کشته زیاد داده، میگه نکنه دوباره بریم با معاویه جنگ سنگین بشه دیگه، این بچه رو نبینم. حالا وایسی می هنوز بابا نمیگه زبون وا کنه، از افران زیاد نرید زنه بچه هاتون رو ببینید، آماده نیستن اینا، خسته شدن از جنگ. نه که پاشیده شدن لشکر، حتی یسیر و الی عدب بهم فاقامو فیه ایامن، یه چند روز که موندن اینا عرب دلشون تنگ شد برای خانوماشون، شب خواب خانومشون میدن، ثم تسللوا من معسكرهم، در میرفتن از پادگان، از پادگان فرار میکرد. فدخلوا الا رجالا من وجوه الناس قليلا، جز یه عده سرشناسا یک یک در رفتن. خب آقا این لشکر دیگه، نمیشه یه لشکر گذاشته این لشکر رو بپاد بعدا باید میخوای برید بجنگی، نمیشه. ترک الاسکر ترک الاسکر خالیان فلم ماره آزالکه دخل الکوفه، پرچم ارتشو شکست، به این نشان که خاک بر سر تو. از محمد ابن ابی بکر پیغام رسید، اگر مصر رو میخوای به داد مصر برس. حضرت فرمود هم مردم مصر بهتر از شامن، هم پول مصر بیشتر از شامه، هم از جهت استراتژیک مصر مهمتر از شام. به جهاد کنید برای اینکه برادرتون محمد ابن ابی بکر تنهاست، سر چهارراه اومدن توی تا ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش، 130 نفر جمع شد. محمد ابن ابی بکر اونجا که گیر کرده بود خوب اداره کرده بود اونجا رو، ولی وقتی حکمیت شد و شکست خوردن، ناتوهایی که تا اون موقع سب کرده بودن ببینن مصر، مصری ها ببینن چند چند میشن به این امیرالمومنین و معاویه، کی به کی میشه. وقتی شکست برطرف شد، معاویه تو اون 8 ماه حکمیت تجهیز کرد، پول خرج میکردن، میلیون ها گوسفند و شتر، بعد اینا دیدن معاویه قدرتش بیشتر، پول هم داره، سپاه حضرت پاشیده از هم، رضا آب که از چیچی بشه بور باقی چی کار میکنه اونجوریشون، میخریدن حالا سپاه محمد رو، یک یک فرمانده ها خودشون رو میفروختن. پیغام فرستاد سریع لشکر و پول بفرست من بتونم با امراض بجنگم. امراض از طرف معاویه اومده بود که اگر مصر رو گرفتی حاکم مصر هم خودت باش. اونم انگیزه داره. ذهبی میگه، ذهبی از علمای برجسته اهل سنته، در مورد امراض میگه خدا رحمتش کنه خیلی مال دوست بود، به خاطر مال دنیا و حکومت مصر با علی جنگید، میدونست حق با علی، خدا رحمتش کنه خیلی مال دوست داشت، چون اینا با صحابه خوبن اینجوری میگه. او با همه انگیزه اومد که مصر رو فتح کنه بشه حاکم، قبلا هم حاکم مصر بود و مصر خیلی ثروت توش بود، کشوریه. وقتی ما میگیم مصر، نه مصر امروزی، اون موقع کشور کشور نشده بود، یعنی افریقا. محمد پیغام فرستاد، چند بار پیغام فرستاد، بجنبید اگر مصر رو میخواید، من لشکر ندارم، سپاه بفرست، چون امراض هم غیر از خائنای داخل مصر لشکر از شام آورد. اگر امیرالمومنین با لشکر سمت شام میرفت، نیروهای معاویه با امیرالمومنین مواجه میشدن، دیگه نیرو نداشت که بفرسته مصر. ولی وقتی خیالش راحت شد امیرالمومنین لشکر نداره، این لشکر رو که بیکار راه نمیکنه که، فرستادشون سمت مصر، مصر هم به نسبت نزدیک به شام. وقتی خیالش راحت شد جنگی نیست، امروز رو فرستاد پیش روی. وقتی دشمن خیالش راحت میشه که بخاری نیست، او شروع میکنه. چند بار پیغام فرستاد امیرالمومنین، چند بار سخنرانی کرد، مردم رو جمع کرد. برادرتون محمد ابن ابی بکر تنهاست، مصر از دست میره. بیشترین باری که نوشتن 300 نفره. 300 تا که؟ این قد آخر مجلس ما که پر میشه، میشه 300 باش نمیشه، وقت جلو هجوم امراض رو گرفت. لشکر محمد ابن ابی بکر شکست خورد، با یه عده‌ای فرار کرد، بازی ها اینا قایم شدن، در رفتن یا کشته شدن. 45 روز طول کشید. خیلی خوب مقاومت کرد محمد بدون یار، چون جوان بود، امیرالمومنین معتقد بود مالک از او بهتر میتونه و وقتی دید مجبوره مالک رو فرستاد، منتها مالک تو مسیر ترور شد، با شربت عسل شهید شد. امیرالمومنین به محمد فرمود فعلا همونجا باش. 45 روز مقاومت کرد ولی یکی یک نیروها شکست خوردن. نیروها که شکست خوردن قایم شد، تنها شد دیگه. کار به جایی رسید که خودش شد، رفت توی روستایی، توی بیابونی، امراض پیغام فرستاد بگردیست برای سر محمد ابن ابیبکر جایزه گذاشت. 45 روز ببینید چه گذشته به امیرالمومنین. هرچه مردم رو فریاد زد کسی نیومد بجنگه. فرمود امیرالمومنین، فرمود ذلب الله المتخاذلون، کسایی که از جنگ خسته میشن خدا ذلتی بهشون میده، از اونی که ازش میترسن بدتر. چی میشد اگر مردونه کشته میشودی؟ این بلاها بعدن سرتون نمیومد. هرچی از دست صحبت کرد، اونایی که باید میومدن به این امیرالمومنین، مردم رو راه مینداختن، میفهموندن، خطر رو معرفی میکردن، این افت روحی رو برمیگردوندن، برعکس اشعث‌های میگفتن که باز این دوباره میخواد جوانا رو بکشتن. میان صحبت میکردن، نمیذاشتن امیرالمومنین سپاه رو تجهیز کن. سپاه تجهیز نشد، 45 روز گذشت، محمد ابن ابیبکر رو امراض گشت گفتن آقا تو این منطقه دیده شده، پول میدادن دیگه. به این نفر گفتن به تا آخر عمرت ازت مالیات نمیگیریم، مالیات سنگین از زمین ها میگرفتن. طرف کشت مالک رو به خاطر مالیات، به خاطر پول. به خاطر پول آدم همه کاری ممکنه بکنه، خدا اینا کرده این دستش آلوده بشه. پیغام رسید فلانجاست، امراض دوره پول کلان خرج کرد، گفت غریبه تو این روستا کجایی داشته، بخوان یکیه ما نمیشناسیمش. خب تو روستا هم دیگر میشناسن. درگیر شدن، جنگیدن تا تیراش تموم شد و شمشیرش شکست و یه نفر که نمیتونه باید لشکر به جنگ دستگیر شد. معاویه گفتش که یه جوری تو رو میکشم که عبرت سایرین بشه. منتها محمد ابن ابیبکر برای اینکه عزیز بود، بالاخره رقیبش امیرالمومنینه دیگه، در خانه امیرالمومنین بزرگ شده، یه جسارت در امیرالمومنین کرد. محمد ابن ابیبکر هم شروع کرد به فحش دادن به معاویه و دفاع از امیرالمومنین. معاویه عصبانی شد، گفت گردنش رو بزنه، سرش رو جدا کردن، بدنش رو توی پوست یه الاغ مرده گذاشتن، آتش زدن، برای توهین هم تو پوست الاغ گذاشتن، آتش زدن و خاکسترش رو هم به باد به آب ریختن، هیچی ازش نمونه. تو رو امیرالمومنین هیچیش نمون، محمد ابن ابیبکر قبر نداره، پسر ابوبکره. ما بی خود نیستیم اینجا با توسل میکنیم به اهل بیت، این پسر ابوبکره که در راه محبت امیرالمومنین جسم و جان همه رو با هم داد. خبر شهادتش به امیرالمومنین رسید، کسی جرئت نمیکرد بره پیش حضرت، اینقدر غمگین بود، اشکش جاری بود، سر مبارکش بلند نمیکرد. اومدن حرف بزنن، تا فعلا حرف نزنن، من داغ دارم. کی فکر میکرد پسر اون کسی که یه روز به خانه زهرای عطر حمله کرد مثلا توسل به اهل بیت میکنیم برای همین؟ سندی ابن شاهد امام کاظم سلام الله علیه رو کشت، ولی نواده او بهترین اشعار رو در مدح امام کاظم گفته. کار اهل بیت میگردن از لجنزار یه چیزی پیدا میکنن، علم میکنن که ما امید داشته باشیم، جسارت به شما نمی کنه. اصلا اصلا اینطور نیست که امام حسین تو کربلا به عمر اسد شوخی کنه به فرمود که من شفاعت جدمو تضمین میکنم. میتونه این کارو بکنه، نشون داد که این کارو میکنه. تیر داشت میزد اون ور گوش عصای کندی، یه لحظه گفتش که آقا اومد صحبت کنه، اینا فحش دادن به زهرای اطهر، جسارت کردن. ابوش عصای کندی گفت من اصلا نه که شیعه بشه، گفت من قیامت جلو پیغمبر بگن وایسادی به دختر من توهین کردن، اومد این طرف. نمیدونم، شاید تیر انداخته بود به سمت سپاه ما، چون 12 تا تیر بیشتر نبود. تیر انداز اینجوری نیست 12 تا تیر بیاره، مثلا اینکه بخوای بری جنگ 12 تا گوله با خود ببری. حدس من اینه که اونور جنگیده. حتی ما بعضی وقتا خودمون رو نگاه میکنیم تو کتمون نمیره امام حسین تور رو پر رو بخشیده باشه، خودم رو نگاه میکنم که کوچیکم، ظرف خودم رو نگاه میکنم. این وقتی اومد حضرت تحویلش گرفت، فرمود اللهم سدد رمیت، خدا یا تیرهاشو یک یک به هدف بزن. این تا 10 دقیقه پیش دو سپاه دشمن ملعون از الابد بود، الان دستش شد یدالله، چون امام دعا کرد. 12 تا تیر، راوی میگه 11 تاشو دیدم که به سینه سران طرف دشمن نشست، یکیشو میگه از چشمم گذشت، سرعت تیر زیادو ندیدم. بله، امام برای چی این کار رو میکنه؟ میگه من دنبالم جذبتون کنم، یکیم با شما از شما بتونم بکنم به سمت خدا ببرم، این کار رو میکنم. بابا اینجوری نیست، بابا یه بچه ناببابی داشته باشه هر کاری میکنه که اینو برش گردونه. مثلا چه قیاسیه که امام با پدر آدم مقایسه؟ امیرالمومنین داغدار شد برای محمد ابن ابی بکر، برای محمد ابن قاتل حضرت زهرا. اینطوریه. بحثو اینجا نگه دارم، امشب میخوان یه روزه بخونن. من اینجا که نشسته بودیم چند تا جمله گفتن، خیلی حالم بد بود دیشب، بعد رفتم حالا یه اتفاق افتاد که نمیخوام عرض کنم، ولی احساس کردم که نکنه جسارت کرده باشم، لذا توضیح میدم راجع به این موضوع. خیلی وقت میخوام راجع به این موضوع حرف بزنم درباره حادثه کربلا. آنچه گزارش شده عمدتا دشمنا گزارش کرد، خیلی جزئیات نمیتونستن اهل بیت بگن، چون تو جلسات خصوصی بوده. شما ببینید وقتی امام صادق فقط یه مصرع میشنوه برای حضرت ابو عبدالله حسین، گریه میکنه، پلیس میرزه تو خونه حضرت. این شرط شرطی نیست که راحت ائمه حرف بزنن. شاهدای زنده ماجرا هم از دشمن هم. یه سری گزارش ها ما داریم تو کربلا که این گزارش ها بعضی هاش طبیعیه، یعنی رفت مثل همینی که من عرض کردم، ابوشعث های کندی از اون طرف اومد این طرف تیر زد، راوی میگه من نگاه میکردم که دعای حسین ابن علی مستجاب میشه یا نه، دیدم 11 تاش خورد، یکیش هم از چشمم گم شد. مهم بود براشون دیبین الان نفرینمون میکنه یا نه. یه سری از گزارش‌ها گزارش طبیعیه، یه سریش گزارش غیر طبیعیه. بنده اینا رو کم نقل میکنم از این جهت که اگر کسی دچار شک و شبهه میشه شاید مثلا اذیت بشه، ولی اینقدر این روایات زیاده که انکارش سخته. مثلا شاید بیش از 50 تا منبع نوشته بعد از عاشورا هر سنگی رو بلند میکردن خون جاری میشد. انصافا سخته انکار. یه اتفاقات عجیبی افتاد، یه سری اتفاقات برای اون رأس مطهر افتاده. من چند تاشا اشاره میکنم، متن پیشمه ولی طاقتشو ندارم، یکشم اشاره برای شما میخونم راجع اونم توضیح میدم. بهترین کاری که میشه کرد اینه که با زبان شعر اینا بیان بشه، چون هم من متن رو نگاه میکنم قلبم درد میگیره، نمیتونم بیان کنم. این خدا منو بکشه اگه بخوام اون متن رو بیان کنم. نمیشه متن رو خوند. اگر کسی ذره ای تصور کنه زهرای اطهر رو حاضر و ناظر به عالم وجود بدونه، نمیتونه این حرفا رو بزنه، نمیتونم بیان کنم، لذا متن رو نمیخونم. وقت باید بزنیم خودمون رو، شاید الان حقش ادا میشه. بهترین حالت اینه که با یه شعر فاخری شما رو ببرن تو اون فضا. سرم داشته اون رقص مطهر میخواسته اتمام حجت کنه. ما قبلا بحث کردیم که هیکل امام نورانیه، هیکل امام هادیه، کورباطنان میفهمن. عایشه گفتش که فاطمه زهرا تو روز نور چهره شما وسط آفتاب تشخیص میدادیم. اون ملعون از الابد وقتی در و شکست وارد خونه شد گفت نور چهرش به چشمم خورد، حتی اونا فهمیدن. لذا این سر مطهر اتفاقاتی آراش افتاد که منابع زیادی نقل میکنن، بعضی از جزئیات که تو اشعار هست نیست، ولی کلیتش هست. حالا من اشاره میکنم به قدری که طاقت دارم، نمیتونم همش رو بیان کنم، بس شما اشاره به فکر میرسونن بعد. یک، مثلا اینی که اون سر مطهر قرآن خوند خیلی ها نقل کردن. ام حسبتم ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. نه خیر، شگفت اینه که نوه پیغمبر که رو دوش پیغمبر زینت دوش نبی بود و این عجیبه، این نمک به حرامی عجیبه، این که یه نفر اینقدر در راه خدا استقامت کرده، این خیلی نقل کردن قرآن خوندن اون رأس مطهر. یا خیلی ها اینو نقل کردن، حالا انشالله بتونم بگم، اینا عین کسانی که غنیمت گرفتن با این سر مطهر برخورد میکرد، قرعه‌کشی میکردن که کی صندوقچه رو به گردن اسبش بندازه. گذاشتن وسط این تو مسیره، شروع کنن به شرابخواری، دیدن یه با خون رو دیوار نوشته شد اترجو امتن قتلت حسینن، امتی که حسین ابن علی رو کشتن امید دارن شفاعت جده یوم الحسابی. اینا ترسیدن اومدن بیارن سمت اون دست مرموزی که داره می نویسه، دیدن دیده نشد، باز بار دوم بار سوم شیعه و سنی نوشتن، فراوان هم نوشتن. حالا کسی خود انکار کنه، من کار ندارم، من دلیلی برای انکار اینو پیدا نمی کنم. در انصاب الاشراف بلاذری در تاریخ طبری مثلا اومده که اون شب وقتی خولی اصبهی لعنت الله علیه وارد خونه شد، بعد از چند روز زنش گفت چی آوردی؟ گفت غنیمت دنیا رو آوردن، رأس الحسین. اونی که نام شده اینه که توی تشتی گذاشت، اون زن دید نصف شبی نوری ساطع شده. اینا نام شده، بعضی جزئیاتش نیست، نه اصلش نیست. لذات دیشب دیدم من حالا خوب نیست، خوب بیان نکردم. یا مثلا فرض کنید که تو منابع کمتری اومده که اینا داشتن بازی میکردن نستجیر و الله، یه راهه بینید که اینا هم ابن جوزی در تذکرت الخواص آورده، هم ابن شهرآشوب در منابع آورده، میخوام بگم روزه‌ای که امشب میخونن اصل داره. دید یه نوری میاد، این راهبایی که جدا بودن، خدا هم در قرآن میفرما در اسلام هم هست، با اینا کار نداشته باشن، تو بیابونن عبادت میکنن، بعضیشون حق بهشون نرسیده، دیگه نوری میان دلش نفصل. اومد گفتش که این چیه؟ گفتن از جنگ برگشتیم، پیروز شدیم، غنیمت گرفتیم. خرید، زمان خرید. این سر آورد داخل دیر، گزارش هاش عرض کردم زیاد نیست، ولی دو تا منبع نوشتن، صورتش رو به صورت اون رقص مطهر گذاش با شروع کرد صحبت کردن. اینو انشاءالله میخونم برای تو، من توانش رو ندارم. خلاصه این سر مطهر خیلی جا رفت. اون کسی که از همه بیشتر دلش میخواست یه لحظه با پدرش وداع کنه زین العابدین سلام الله علیه. من خیلی میسوزم از این روزه. حضرت سجاد فرمود بابام وقتی میخواست با من وداع کنه نگاه کردم عمم بالا سرم نشسته، ای من بابام وداع میکردم دیگه نمیتونستیم عمم رو کنترل کنه. بغض فخنقتن الابر، بغض گلومو گرفت، ولی نگاه کردم به عمم دلم نیمد بابامو بغل. ما وداع نکردیم با هم تو این مسیر که میرفتیم. امام سجاد، من این اشام نشنیدم تا حالا و ندیدم تو منابع، ولی یه چیزی تو منابع هست همون مضمونه، در لحوف هم هست. امام سجاد فرمود خدا ما اهل بیت تو خیلی آزمایش های مختلفی کرد، ولی یه بار ما رو یه جوری ابتلا کرد و هیچی قابل مقایسه نیست. اونم این بود که روی یه چوب شکسته ای سر مطهر بابا بلند کرده بودن، ناموس پدرم رو با لباس نامناسب دورش جمع کردن، ما رو از این شهر به اون شهر این شکلی بردن. این سر خیلی ماجره ها داره، باعث هدایت راهب در دیر شده، یه دختر بچه یتیمی همه آرزوش تو این دنیا بود یه بار دیگه باباش رو ببینه، به سراغ او رفت در خرابه. اواخر ماجرا یزید ملعون لعنت الله علیه، چه اینا کیا بودن خدا لعنتش کنه، شاید نتونم بیان کنم. این سر رو برای همسرانش فرستاد، گفت یه جشنی بگیرید اینو وسط قرار بدید. لا لا حل الله، زن و بچه سید الشهدا رو آوردن وسط جشن اینها. تا زن و بچه امام شروع کردن گریه کردن، یزید گفت با مسخره شما هم شروع کنید ادای گریه کردن دارد، دل به سوزونید. کار به جای رسید که زین العابدین سلام الله علیه سخنرانی کرد. یزید گفت میکشمت، آبرون رو بردی، اگه حاجتی داری بگو. حضرت فرمود که من سه تا خواسته دارم، من یکیشو فقط بیان میکنم که انشالله از سجاد به ما نظر کنه. گفت هرچی میخوای بگو. گفت اعتنی رأس سیدی و مولای و ابی الحسین، سر مطهر به اون بده. من نتونستم، من نمیخواستم بگم چه کردم با این سر. اعتنی رأس سیدی و مولای و ابی الحسین لأتزود من، من میخواستم با بابام وداع کنم، یک ماه نزدیک شدیم به هم، میخوام این سر رو در آغوش بگیرم. یه جمله دیگه بگم، انشاءالله زهرا حضر به ما نظر کنه، منت گذاشتن به هم. دومیشو بخواه. گفت فرمود اگر میخوای منو بکشی، این زن و بچه خیلی اذیت شدن، یه چشم پاک برا برگردوندن. خواسته سفام هم اینه، آنچه غارت کردید و پس بدید. تو اونا که غارت شده در عراق غارت شده، اینجا شام پولشو میدن. فهمون نه، اموالو میخوان. گفت مگه چی داشتید اونجا؟ فهمون لعن نفیها مغزل فاطمه و معنعتها و ولادتها، گردنبند مادرمون.